الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
خود این وقت اشکالش اینه که دیگه متوجه نبودن چون عرض که نمیتونه مقدم بر روایت باشه
به خاطر عرض کنید اگر این
روایت با کدوم تعارض میکنه؟ بله با چی تعارض میکنه؟ با اوفو؟
نه با
اوفو
تعارض میکنه که دلیل نداره
کدوم روایت تعارض میکنه؟ با حمزه ابن عمران؟
بله
این که دلیل مستقله شما نمیتونه دوبار اینو خرج کنید
خب
یه
بار
دیگه این
دلیل
تعارض میکنه با اون اصول و قاضی منصوب و سالا
میشه
عرض خب باز دو دفعه میام سراغ همینی که مرد اگر این روایت تعارض کرد و مرد این نمیتون دلیل دوم قرار بدیم
نه حالا اصل اباحه رو
میدونم اصل اباحه رو پس از تعارض با اونا به کار بردید پس دیگه چرا دو دفعه میام سراغ روایت حمزه ابن عمران شما ببینید باید توجه داشته باشید همیشه دو دلیل وقتی میگیرید نباید از دلیل دوم در اول استفاده کنید از دلیل اول در دوم منظور فنی اینه چون ما قسیم همه پس روایت حمزت به عنوان نباید اصلا سراغش اون بذار دلیل دلیل دوم بدون توجه به روایت حمزت ابن عمران باید توسط کنید اگر به اصل عملی توسط بکنید مشکلیه که اینجا روایت داریم جای اصل عملی نیست اصلا اصل برگردیم به یک قانون قاعده مگر این که شما بگید این حرف ها مال اصول 1200-1300 تا این حد مثلا زمان شیخ مفید و قاضی اصول پیشرفت نکرده بوده لذا ما هم که کاری میگیم مراد اینا اینه میگیم مثلا مناسب این باشه که اگر غیر از این باشه غلطه ولی ممکنه خود گوینده اگر تو برزخ ارتباط برزخی باش برقرار کنی بگه مرادم اصل اباحه است مهم نیست برای ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی بحثی که به طور اوتوماتیک ما افتادیم توش و الا اول قصدمون نبود قصد رشوه بود ولی همینطور که تعبیر کردم به طور اوتوماتیک افتادیم تو بحث آنچه که قاضی میگیره تا الان اگر دقت فرمودید بحث میکردیم آنچه را که قاضی از متحاکمین میگیره بسیار دوستان به جاست این تذکرات رو داشته باشید که فرق بحث ها حد بحث ها معلوم بشه اما از حالا به بعد میریم سراغ آنچه را که قاضی میگیره اما نه از متحاکمه ولی مجددن در لحظات بعد باز برمیگردیم به همان متحاکمه ولی الان بحثمون آنچه را که قاضی از بیت المال میگیره تعبیر مکاسبم تعبیر ارتزاقه نه تعبیر مزد که عربیش بشه اجر و جغل کنه هم میخوان بگن اجر و جعل نه ولی ارتزاق به این معنا که بیت المال تأمین کنه قاضی را. آیا قاضی میتواند از بیت المال چیزی بگیره؟ یا اینم مثلا باید به عنوان یه واجب کار مجانی انجام بده؟ میفرمایم که آقا ارتزاق از بیت المال برای قاضی لا اشکال فی جوازه، هیچ اشکال نداره، چه حاجت داشته باشه چه حاجت نداشته باشه. چرا؟ یه شرط داره، چون از بیت المال میخواد داده بشه و بیت المال معد لمصالح المسلمینه باید مصلحت داشته باشه. نگه خواه اگه حاجت نداره چه مصلحتی داره؟ خونه فرض کنید اگر ما ندیم افراد میرن سراغ رشوه یا میرن سراغ کارهای اقتصادی، حالا این گناه که نکرده باباش پولدار بوده، یه ارث بهش رسیده، ارث کلان، بگیم شما چون متمولی دیگه نباید پول بگیری، به مرور حالا قصد غربت و نمیدونم با یاد قیامت یه مدتی میشه طرف حرکت و وسط کار ببینی وای میسه. بنابراین خیلی وقتا مصلحت اقتضا میکنه که به قضات رسیدگی بشه، خوبم رسیدگی بشه، تا اینکه اونا مثلا با خیال راحت بتونن قضاوت بکنن. بالاخره آقا فقط عنصر مصلحت مهمه، اما بعضی وقتا هست که اصلا مصلحت نیست. مثل که فرض کنید ما قضات به اندازه کافی داریم که حاضرن مجانی داوری کنن و وضعشون هم خوبه، خب این دیگه بشونم بدین معنا نیست مصلحتی تامین بشه، خب اینجا میشه منافی با مصلحت بیت المال. اصلا بیت المال المعد لمصالح المسلمین. دلیل این مطلب آقا، دلیل جواز ارتضاء از بیت المال علاوه بر اخبار اراضی خراج که اواخر مکاسب انشاءالله خواهید خوان که راجب اراضی خراجیه مالیات هایی که گرفته میشه، خب یکی از مصارف مهمش همین مصرف قضات. نامی معروف آقا امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر هم که هست، حضرت نه این که فقط میفرماین قاضی را تأمینش رو برابر، میگن اصلا در مورد او دست خود باز بگذار، یعنی یه جور باشه که اصلا نیازی به این که بخواد مثلا رشوه بگیره یا مثل بعضی از قضات ما بخواد شب تو ساعت 10-11-12 کار بکنه فردا صبح گیج باشه. متاسفانه بعضی خبره که هست اینطوریست که قضات برای اینکه مثلا بتونن به هر حال اضافه کاری میکنن و میدارن تو منظرم که هست داره پرونده رسیدگی میکنه، در نتیجه اون کارهایی که باید روز داشته باشه طبیعیه دیگه نداره. نه حضرت میفهمان جوری جناب چی بود رفیق ما جبرئیل و غیر جبرئیل رو ارتضاء بکن که نیاز نباشه شبها تا ساعتی یک و دو کار بکنه تا در نتیجه صبحها نتونه درست رسیدگی بکنه. خب شما هم سلام باز برسون. خب بسیار خب از همینجا به سلام برسون. خب مسئله دیگه که دوستان در رابطه با ارتضاء از بیت المال اینه که آیا تفاوت هست بین سلطان و عادل و جائر؟ جواب رو باید شما بتونید از قبل تعبیه کرده باشید، تفاوتی نداره، چون سلطان جائرم که میخواد بده از کجا میده؟ بیت المال. حتی از جوایزش هم دلیل که بحث بعدی دارید اواخر مکاسب بحث جایز سلطان که بحث مفصلیست، مشکل نداره از جائر باشه یا فقط عمده اینه که قاضی شرایط قضاوت را داشته باشه. تنها چیزی که ممکنه گوشه ذهن بعضی ها رو اشغال بکنه اون روایت ابن سنانه که از آقا پرسید قاضی پول از سلطان میگیره، که گفتیم سلطان حالا یا مراد بیت الماله یا جوایز سلطان، آقا فرمودن سخت نگیره، که اونم معلوم شد فوضیاتش دیگه، باید حملش کنیم بر قاضی فاقده شرایط از محل بحث ما خارجه، وگرنه قاضی واجد شرایط گرفتن از بیت المال به دست سلطان هم که باشه مشکلی نداره. پس دوستان در یک سخن ارتزاق قاضی، ببینید نمیگیم مزدا قرار هر پرونده این سرطمان، نه، ارتزاق قاضی. پس بیت المال چه متصدی بیت المال عادل باشد یا جائر باشه مشکل نداره. میخواد پیاده کنیم که تا بحث بعدیمون مخلوط نشه. و اما ارتزاق من بیت المال برای قاضی، معلومه دیگه، فلا اشکال فی جوازه للقاضی، که محل بحث ماست، مع حاجته، بلکه بالاتر مطلقا، البته اذا رع الامام المسلحت فیه، اگر امام در این ارتزاق مسلحت ببیند. ترس کردم مثل جایی که اگر ندیم کار تعطیل میشه، انگیزه ها از بین میره، برخلاف جایی که نه هیچ تأثیر نداره، دیدیم و ندیم تأثیر نداره، خب اینجا نباید داد. اذا رع الامام مصلحت در دادن را، لما سیجی، اینم دلیل لا اشکاله، من الاخبار الوارده در مصارف اراضی خراجیه، منظور از اراضی خراجیه یعنی خراج اراضی خراجیه، اون مالیات هایی که از زمین های مورد خراج گرفته میشه، مثل زمین هایی که مفتوح الانوه هست، نمیدونم بحثا شد تو زمین دارید یا نه، اونجا دیگه مصرفش یکیش همینه. و یدل علی، اضافه بر این جهت که گفتیم، ما کتبه امیر المؤمنین علیه السلام الى مالک الاشتر من قوله علیه السلام و سهله ایل القاضی بالبذل ما یزیه علته و یقل معه حاجته الى الناس. خیلی لرده آقا اینجور برخورد میکنه، یعنی نمیگه یه چیز بهش بره که نونه بخور نمیری، یا حتی مثلا در یه سطح متوسطی، نه، افسح له، باز بگذار، فسح یعنی باز بودن، مجال بده برای قاضی با دادن پول، دادن حقوق، دادن مال به گونه ای که یزیه علته، دردش رو زائل کنه. خیلی نکات دقیق تنظیم شده. ببینید مثلا علت رو به معنای مرض بگیریم، یعنی مرضش رو از بین ببره، که نه، علت یعنی اون انگیزه هایی که حتی ممکنه پیدا بشه که طرف به حرام کشیده بشه. امروز هم میگم یکی از علل مهم به هر حال گاهی فقره، گاهی احساس فقره، گاهی نگاه میکنه رفقاش به کجا رفتن، اون مانده، حالا همش هم فقره مادی محض نیست، خلاصه دردش درمان بشه و کم بشه با دادن تو حاجتش به مردم، نخواد چشمش به دست مردم باشه که به منجلاب ساخت و پاخت و رشته مبتلا بشه. البته روشنه که اینا میدونید در یه بحث کلان اگر بخوام بررسی کنیم، اینا در حد یک مقتضیست، نه اینکه حالا هر قاضی که سیر بود یا بهش دادیم ارزامن بله چشمش از دست مردم برداشته بشه. گاهی خاصیت بعضی ها اینه که هرچی بهشون میری اونها یه افق بالاتری نگاه میکنن، حقوقشو به یک میلیون هم که برسه او 2 میلیون در نظر میگیره، 2 میلیون که بده او 4 میلیون در نظر میگیره، ولی مسلم تا یه حد مسلم کارگوش هاست. شکی نیست که علل رشوه یکی از علل مهمش همین فقر و مشکلات. ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، این پولی که حلاله تفاوت نمی کنه که متکفلش چه کسی باشه. لما سیجی، میگیم از جائر چرا؟ میگه چون بعدا خواهیم گفت من حلیت بیت المال ل اهل ولو خرج من ید الجائر. چون ما بعدا خواهیم گفت که بیت المال برای اهل بیت المال. سوال کنم از شما، اهل بیت المال کیه؟ اونی که مصداق مصالح مسلمینه. اهل بیت المال مسلمین هستن که دادن به اونها مصلحت داره. هر مسلمی هم اهل بیت المال نیست، مسلمی که دادن بیت المال به او مصلحت داره، این میشه اهل بیت المال. ولو خرج من ید الجائر، این لو لو وصلیه هستا، شرطیه وصلیه، اگرچه خارج بشه از دست جائر. و اما ما تقدم در صحیحه ابن سنان من المنع من اخذ رزق من السلطان فقد عرفت الحاله، فی وضعیتی شناختی که اون مشکلی نداره. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، در واقع بخش اول صحبت امروزمون تمام شد. ما فقط دوستان یه نقطه رو اینجا عرض بکنم تا بعد بیریم سراغ ادامه مطلب. بارها گفتیم براتون، این چیز تازه‌ای نیست اصلش، که شناخت واژه‌هایی که فقها به کار می‌برن کار مهمیه، که خیلی از اشتباهات و بدفهمی‌ها از همین ناآشنایی با شناخت واژه‌هاست. ما داشتیم سلطان عادل و جاهر، اگر اشتباه نکنم در این کلاس بوده یا کلاس دیگه بوده، قبلا گفتیم که مراد از عادل نه یعنی سلطان خوب، جائر یعنی سلطان ستمگر. در اصطلاح فقه مگه قرینه خاصی باشه؟ سلطان عادل یعنی سلطانی که ولایتش الهیه، مثل فقیه. یا اگر امام معصوم مثلا یک کسی را فقیه هم نباشه، در یه مقطعی سلطنت بده، این میشه سلطان عادل. سلطانی که سلطنتش از طریق شرع رسیده، مقابل جائر که از طریق شرع نرسیده و حکمشو از دست امام نگرفته، ولو خیلی هم در رعیت عادل رو عدل رعایت بکنه. این طوریه دیگه. پس این اصطلاح رو داشته باشید. و اما از این مهمتر که من به خاطر همونم برگشتم، کلمه امام یعنی چه اینجا؟ اذا رعا الامام مصلحت در ارتضا رو. آخه ببینید، ایشون یه قاضی درست کرد، بله یه قاضی درست کرد، یک امام درست کرد، یکی هم سلطان، که حال سلطان میتونه عادل باشه میتونه جائر باشه. ایشون میگه اگر امام مصلحت ببینه، سلطان اشکال ندارد که پول به کی بده؟ به قاضی بده. قاضی معلومه کیه، سلطان هم معلوم شد کیه، این امامی وسط کیه؟ مراد امام معصومه. اذا رحل امام یعنی امام معصوم. وقت میدونید چی میشه؟ اگر اینطور باشه اصلا فضای مسئله ما میره برای زمان حضور، دیگه به دردی مثل جناب جبرئیل ما نمیخوره، زمان حضور نیست الان دیگه. یا مراد از امام یعنی هر حاکم شرعی، هر حاکم شرعی بهش میگن امام، یعنی مجتهد عادل. اگر این باشه میدونید مشکل اینه که خود قاضی امامه دیگه، چون قاضی حاکم شرع دیگه، حاکم شرع تو اصطلاحات فقهی یعنی مجتهد عادل، و ما قاضی که داریم میگیم قاضی چون اینا میدونیم مثل شیخانا به قاضی معصوم رو نمیدونم این که حالا ارز گرفته اینا، چون معتقد نیستن که اینا به شرط اجتهاد رو در قاضی معتبر میدونن. اگر امام یعنی حاکم شرط، خود قاضی میشه حاکم شرع. یا بیان یک نظام اینجوری درست کنیم که امام یعنی ولی فقیه، بعد درست میشه یه ولی فقیه داریم، یه قاضی داریم، یه مثلا سلطان داریم که بخونه جاهده، بله؟ که باز اینم قبول نداره ایشون، چیزی به نام ولی فقیه در مقابل حاکم شرع چیزی به نام ولی فقیه در مقابل حاکم شهر نداره. اگر اشتباه نکنم ۱۵۴ باید باشه یا ۱۵۵، حالا اینا رو قبول نداره ایشون دیگه. احتمالا کتاب علارغم روشنی که داره یکم که باش بربیری مشتبه میشه دیگه. حال بازم تو دست راهنماییتون بحث بذارید، ببینید اونجا وقتی بیشتری دارید برای این بحث ها، ببینید به کجا میرسید. و اما الحدیه، این از جاهاییست که ببینید اولا محشین کاری کردن یا من از دورهای سابق که هیچ یادم نیست محشین چی کار کردن. این دورم که اصلا غفلت کردم نگاه کنم، ولی قاعدتا نباید محشین به این چیزا نمیپردازن. اصل اولی اینه. در عین حال کمکی از شما میخوام، چون من خودم میگم وقت نمی کنم. ببینید محشین اساتید مثلا تو کلاستون به چی میرسید؟ این رو چجور حلش کرد؟ این امام که امامیه. خب بگذاریم دوستان، از نظر فقه هم کلمه امام در اصطلاحات متأخر به امام معصوم اطلاق میشه، ولی در متون قدیم امام وقتی میگفتن مرادشون فقط امام معصوم نیست، حتی حاکم شهر هم نیست. من یادم هست که امام رو بر مطلق سلطان، حتی ولو جاهل باشه، اون وقت دیگه ولی بعید میدونم شیخ اون رو نمیخواد بگه. اصلا امام رو داره مقابل چی مطرح میکنه؟ سلطان مطرح میکنه. اگر مستعد میبینه بگیره، یعنی نظر خودش ازار را امام انوال عوض میکنه. بله نه این خلاف از بله این به ذهن اومده ازار را امام یعنی خود قاضی، اما اینجور تعبیر وقتی اول میگو وقتی که خودش مستعد ببینه چه یه تعبیر ریزی بکنه چی؟ خب این باز بحث نداره که اگر تفصیلی با تفصیل بدی، اگر تفصیل تفصیل بدی، به علاوه اگر خود زمان امام هم خود حاکم مصلحت ببینه دیگه نمیخواد مصلحت خواهی از نظر امام بکنیم، که اون کلش معلومه. امام اگه جا نحکم اون نمیتونه بگیریم، بزن همون جا زیر سوال میره که اگر امام حاضر بود باید این از امام بپرسیم یا میتونه قاضی بگیریم اگه امام نحکم بکنه. چون نمیشه که نظر قاضی در دیدت نافذ، در حضور نافذ نیست. اینم اینا نمیگن، بذارید رد بشم، حالا بذارید کمی خیس بخور، حالا پرونده باز شد یه دور بزنید دوری کتاب دیگه تکردن تا بعد اگر شد از دوری. بله میدونم چی میخواد بگید. امام همون سلطانه، همون سلطانه. خب اینم باز مشکله که در متون متأخر از سلطان به نحو مطلق تعبیر امام نمی کنن. این مشکل هم هست، یعنی بگیم که حرفی نیست ولی آیا چیزه. اون وقتا یه چیز دیگه، مصلحت دیدن سلطان جاهد اصلا اعتبار نداره. یعنی بگیم ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایزه اگر سلطان جائر مصلحت می‌بینه. این اصلا بینش سلطان جائر اعتبار نداره. این هم یه مشکل باست. و اما الحدیه، گوش کنید، می‌دونید که بعضی وقتا هست آقا، این برای ورود در بحث این مقدمه رو دقت کنید، بعضی وقتا هست که در مورد قاضی صحبت از عجر نیست، صحبت از جعل نیست، صحبت از ارتزاق از بیت المال نیست. ببینید سیر وقتی هم پشت سر صحبت از هدیه است. حالا هدیه رو کی میده؟ ایشون چیزی نگفته ها، ولی ظاهر عبارت که بعد یه قرینه‌ای داریم، هدیه رو خود طرفین میدن، خود متعادی. که هم باز برمیگردیم به متحاکمین به این خاطره. آیا قاضی میتواند غیر از اجر و جور اون که براشون ممنوع باشه و غیر از رزق از بیت المال که بنا شد جایز باشه، آیا میتواند هدیه میگیرد؟ به این معنا میخوام تحلیل علمی شو کنیم. هدیه رو معمولا افراد میدن، اسمشو نمیذارن مزد یا قرار، ولی به این انگیزه میدن که حب قاضی را به طرف خود جلب کنن، چون بالاخره الانسان عبید الاحسان، الانسان عبید الان هر کی مخاطب شد عبید الاحسان، بالاخره قلبش مایل میشه و بازر این رو میده به قاضی که قاضی محبت ایجاد بشه و اوتوماتیک یا به هر شکلی به نفع او حکم بکنه. قصدش هم اینی که به نفع او حکم بشه حقا کان او باشه. حالا یه دفعه میگه نه، من اگر بدانم حق طرف من نیست از زهر ما حرام تر باشه، ما اینو فرض نمی کنیم، ما جایی فرض می کنیم که بازل به انگیزه میدهد که حکم به نفع او بشه. ایشون می فرماین این یا خود رشوه هست یا در حکم رشوه هست یا چیزی کمتر از رشوه نیست. جالب اینه دوستان، حتی اگر قاضی در عین گرفتن قصدی جز حکم به حق نداشته باشه، اینو میگیم که دونید میگم نتیجه تابعه خصمات مقدمت اینه، اینجا قصد قاضی میزان نیست، اینجا قصد بازل میزانه و ما قصد بازل رو قصد فاسد فرض کردیم، الحکم اللح فرض کردیم و هر قیمتی شده، ولو قصد قاضی این باشه که من ممکنه تو نفس توجیه بگه آه تو بگیر ولی هرچی نظرته گفت بکن کی به کیه، بعدم میگه من نظرم بود یعنی بسن فارو حرف بکزنم، میگه آقا ما هدیه به شما دادیم که هوای ما رو داشته باشی نیمه هست نکی، بله؟ ولی بالاخره باید قصد او را نگاه کرد نه قصد قاضی را. روایاتی هم که داشتیم آنچه را که والی میگیرد قلوله، یعنی طوقی میشه از حدیث یا شفه حدیث و در گردنش آویزان میشه، میشه برای این مطلب آورد. اینجا که دوستان روایات هم تکان دهنده است، در ذیل آیه اگر اشتباه نکنم 42 مائده است که راجب قوم یهود نقل میکنه، سماقون للکذب اکالون لسخت، اینها حرف تو رو خوب گوش میدن تا بعد تکذیب کنن، سماقون للکذب، این در ترجمه نکنید گوش میدن دروغ را، نه گوش میدن حرف تو را برای تکذیب، نمیگه للکذب میگه للکذب، و بعد میگه اکالون لسخت. اونجا روایت داریم که یک کسی مشکل برادر دینیشو حل میکنه ازش هدیه میگیره، حال اینجا میگیم مشکل چیه؟ همین قضاوت دیگه. حال این حدیث خیلی هم تنده، حتی نداره که اون که هدیه میده قصد باطل هم داشته باشه، منتها حالا اگه بخوام مثلا درستش کنیم باید اینجا درستش کنیم، ولی اگر نه او قصدش باطله نه او قصدش باطله، مشکل بگیم رشوه هست یا بگیم چیه؟ حرامه. میخواد این هم فراز دوم پیاده کنیم تا برسیم به فراز دوم. معمل حدیه چیز عظیمیست، اصولا دوستان بشر گاهی ناخودآگاه سانسور میشه و این خطرناک اینه، یعنی وقتی مثلا یه حدیه بهش داده میشه نمیتونه بگه من حدیه رو میگیرم ولی تحت تاثیر قرار نمیگیرم. اصلا وقتی انسان به یه کسی مایل میشه ناخودآگاه بد میفهمه، میگن گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، این یه چیز حقیقتی است، اصلا ناخودآگاه کتاب رو کباب میخونه، اینطوریه، نه این که بخواد بخونه، ناخودآگاه میخونه. قرآن خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. بعد قرآن نمیگه این خلمتن ها پیرسخته ها دروغ میگن، میگه نه الا انهم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون. نمیفهمن که مفسدن، باورشون شده که مسلمن، باورشون شده که مسلمن. به این خیلی مطلبه که انسان موجب فتنه، موجب فساد، موجب فساد و خودش هم باور نکنه. این خطر اینه، ولی آدم بداند بالاخره یه جایی اون ته رگش حرکت میکنه و بازش میداره، اما وقتی قوته برشه دیگه باور هم نمی کنه، کانالیزه میشه، سانسور میشه و فساد میکنه، خودش هم متوجه نیست. این حدیه اینطوریه. و اما حدیه و هیه ما یبزلهو علاوه چل هبه، ببینید هی که میخونین دنبال این هم باشید که فرقش با رشوه چیه. البته ما اصرار نداریم بگیم رشوه هست یا نیست. چرا اصرار نداریم؟ چون ما بحث فقه میکنیم، بحث حکم میکنیم. حالا حکمش هم حرمته، به ما انها رشوه یا به ما انها لا رشوانه، ولی بد نیست بالاخره انسان بفهمه. فرقش هم بگم که دیگه هر چی بوده از خارج گفته باشم. ببینید هدیه انسان میده تا میل قاضی رو به خودش جلب کنه تا حکم باطل بشه یا حکم به نفع بشه، حالا حقاً یا باطل. رشوه هم مستقیما میزنه به خان، مستقیما میگه بهت میدم که به نفع من حکم کنی. اینجا دو تا تا میخوره، اونجا یه تا. هدیه میدهد تا قلب او را به خود جلب کند تا به نفعش حکم کند. رشوه میدهد تا به نفعش حکم کند، یکی از تاها اضافه میشه. عبارت نگاه کنید، وحیه ما یبذله با دو تا اینجا باشه ها، آنچرا که میدهد او را علاوه چه هبر تا یور سر موده، تا ایجاد محبت کنه، الموجب چی؟ للحکم له، تا موجب حکم او بشه. تعبیر مودت خیلی تعبیر فنی نیست، به نظر من تعبیر محبت بهتره. فرق بین مودت و محبت، ببینید مشکار بودم چه فرق داره. الموجب للحکم له حقا کار او باطلا، و این لم یقصل المقذور له الحکم الا بالحق. ایشون میگه اگر چه بداند مقذور له، مقذور له چیه؟ قاضی. اگر چه قصد نکرده مگر حکم به حق را، ولی اگر بفهمد ولو من القرائن که ان البازل قصد الحکم له على كل تقدیر، اگر اصلا غلط راحت در نوست غلط، اول قدرت بازه باید باشه. خوبه میرم شما همتون سر رو فکر نمیده اینطور. فیکون الفرق بین ها و بین الرشوه، قهرم فرق بین هدیه و رشوه اینه که اون دوتا تا داره، اون یکی تا داره. امن الرشوه توب زد لعجل الحکم مستقیما، ولی هدیه توب زد لیراس الحب تا حب ایجاد کنه، المحرک لهو علی الحکم علی وفق مطلبه، که محرک قاضی بشه تا وفق خواست بازل حکم کنه. فظاهر حرمت هایی، فظاهر خبر چیه؟ اما الهدیه هست، بقیهش که پرانتز بود تو خط تیره بود. و اما الهدیه فظاهر حرمتها لأنها رشوتون، یا به حکم رشوه به تنجیه منات. از جایی که شیخ انصاری منات رو به دست آورده که منات رشوه همون بطلانشه، خب این منات در هدیه هم هست، تنجیه منات. و علیه یحمل ما تقدم من قول امیر المومنین، حال میخواد از این برون برم شاهد بیاره، میگه به همین هدیه باید حمل کنیم آنچه قبلا داشته. باید آقا فرموده بودن که این اخذ و یعنی الواری هدیه هم کانه چی؟ قلولا. باید بگیم مراد والی است که میخواد یه پول بگیره تا بعد به نفع صاحب پول حکم بکنه، نه اینکه بخواد صرفا. آقا ببینید، یک کس میگه شما به چه دلیل اینو حمل بر این میکنید؟ خب اینم به این داره که بالاخره والی هم میتواند در حد خودش هدایا بگید آقا قبول کن. حالا این کسی شده والی ولی روز عید میشه مثلا باباش یه هدیه بهش میده، مادرش میده، خالش میده، داییش بگه نه امیرالمومنین فرمودن والی نباید هدیه بگیره. پس باید این حدیث رو بر همین جایی که انسان هدیه بگیره تا بعدا بخواد به نفع طرف حکم بکنه. خب مطلق که هست، اما از این موارد که انصراف داره ضرورته. و ما برده برو سراغ عرف تو مدرسه فقط نمونید. خوشا تو من تو مدرسه هست شما اصلا این طور باشه که نردم برادری سو استفاده نیست. بعدی مارکتی اینا معلومه مرادستیه و ما این باز خودش اصلاح کنه. ریلا اینکه مگه برادر آدم به هدیهش بهش علاقه من میشه، اون علاقه اصلیش که همون نسب باشه وجود داره دیگه. و ما ورده من ان هدایا العمال قلول، اینم داریم. و فی آخر چی؟ سختون. اینا تمام باید بر همین هدایا، هدایایی که داده میشه به عمال تا حکم بکنن. حتی حکمی که عمال میکنن لازم نیست الزاماً قاضی باشن، یه تصمیماتی به نفع صاحب پول ممکنه گرفته بشه. و عن عیون الاخبار عن مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، عیون الاخبار صدوق از امام رضا از امیرالمومنین، فی تفسیر قوله تعالی اکالون، بخونید اکالون لسود، قال هو رجل، فرمودن مراد از اکال میدونه کیه؟ اون مردیست که یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل چی؟ هدیته. مشکلش حل میکنه بعد هدیهش رو قبول میکنه. خیلی سخت شد دیگه. یعنی اگه کسی کاری یه نفر حل کرد حتی در وجه حلال و نوال ازش مثلا یه هدیه اون رو پس بده، لذا میگه ولی روایت توجیهاتون، حدیث توجیهاتی داره که تکون و روایه علا بعضها محمولتن علا ظاهرها منت تحریم، طبق بعضی از توجیهات باید به ظاهرش واگذار کنن که مشکل میشه، و علا بعضها محمولتن علا المبالغه فی رجحان تزن و انقبول قبله، که بحث ما اینو میگیره که حضرت میخوان بگن که مبالغه کنن، سختگیری کنن که اجتناب کنید از قبول هدایا از اهل حاجت، لئلا یقع در رشوته چی؟ یوما، تا در رشوه نیفته.
چرا؟
چی؟ من اینو خواستم توضیح ندم ولی احساس میکنم جاری گفته. این روایت چند تا توجیه داره. یکی ایشونه که نه ما ظاهر حدیث بگیر و اصلا میگم آقا یا نباید عمال شد، یا اگر عمال شدی و حتی عمال هم نمیخواد یا مشکل حل نکن، اگر هم حل کردی بگید آقا حق این که هدیه او را بگیری نداری، میخواد بذار یکی دو سال بگذارن که مستند به قضای حاجت نباشه بعد بگیر. این من وقتیست که ما حملش کنیم بر بگید آقا بس ظاهر ایه توچ که از این طور باشه اصلا از بحث ما الان خارجه، ما بحثمون این نیست. یه توجیه هم که توجیه دومه، بگیم که میخواد حضرت کراهت رو بگه، نمیخواد حرمت رو بگه، و اون اینه که انسان حاجتش رو برطرف کنه و انتظار داشتش یه چیز به او بده و اونم بیاره بده، مطلب در حضرت کراهت. چی؟ خب دیگه وقتی قرینه باشه بذار من ازم تمام بشه. اینم یه توجیه. توجیه سوم داره که با بحث ما ارتباط داره، اینه که بگیم این هدیه مخصوصی بوده، یعنی قبل از انجام میگرفته و بعد حاجتها رو حل میکرده و دیگه مقید به حلال و حرام هم نبوده. این هم یکی از توجیهات. اگه خواستید حوصله داشتید، مرحوم ماموانی اصلا با عبارت زیبا و جالب یه توجیهاتی برای این حدیث آورده که با بعضی هاش به بحث ما ارتباط پیدا می کند و طبق بعضی از توجیهات ارتباط پیدا نمی کند. جلد اولش غایت الاماله، وسط کار فوت میکنه، پسرش مینویسه نهایت المقال، ادامه همه غایت الامال و نهایت المقال، پدر و پسر. خب اینم دوستان یه نقطه بگذارید و بریم سراغ آخرین بحث در درس امروزمون. آخرین بحثی که داریم اینه که نمیدونم چقدر تا حالا کار کردید، آماده کردید خودتون رو، آیا رشوه در غیر قضاوت هم صادقه؟ این بحثی که الان خیلی به روزه، میدی سازمان دخانیات رشوه میخواد، اداری دارایی رشوه میخواد، استانداری رشوه میخواد، فرمانداری رشوه میخواد، بله؟ چی بینی میخواد به قول دوستان؟ زیر میزی میخوان و من شما خیلی بیشتر از من شاید من سلام غیر از دوستمون که ماشاءالله هم که اداره بره طرف خب اجازه بدی کار در غیر حکم چی بگیم؟ بگیم رشوه است، رشوه نیست. و نکته مهم دوستان اینه برای مردم خواست بگیم، ممکنه ما نفی رشوه بکنیم، آیا نفی حرمت هم میشه یا نه؟ این دوتا با هم تلازم نداره. تا بالای منبر بگی این رشوه نیست، میگه الحمدلله حداقل این دیگه رشوه نیست، فکر میکنه دادن و گرفتنش هم جایزه. اینا باید متوجه بشی، نه این ملاک رو داره، ممکنه رشوه نباشد ولی ملاک قلوم درش تو الان، یا ملاک اکل مال به باطل. بالاخره حال عقده شد به همین تا بعد، آیا رشوه همین اصطلاح این واژه در غیر قضاوت میشه به کار برد؟ خیلی هم کار برد داره. یک کسی که قدرت سیاسی اجرایی داره یا حتی رفیق داره در مراکز قدرت، در نتیجه یه وجهی میگیرد که کار طرف رو مثلا حل بکنه. ایشون میفرمایند که طبق بعضی از تعابیر که از لغت هم داشتیم ممکنه بگیم در غیر حکم هم صدق رشوه میشه، صدق قضاوت میشه، ولی اگر با بعضی از تعابیر گفتیم نمیشه و رشوه اونیست که در حکم باشه، ملاک رشوه هست یعنی حرمت هست، به همون بیانی که عرض کردم اکرمال به باطله. ما تا دوستان اینجا باز باید یه نکته هم دقت کنید و اون اینه که بعضی وقتا هست که طرف میگه شما کار من را مثلا حل کن به وچه حلال، مقید میکنه به وچه حلال و اونم قبول میکنه که به وچه حلال حکم کنه، این ظاهرا محل بحث نیست. شیخ هم این متعرض نیست. شیخ دو صورت متعرضه، یک صورت که بگه کار من را حل کن و رو میدونم درست نیست ولی تو به وجه حرام حلش کن، مثل اینکه پرونده جا به جا کن و یکی دیگه جا به جا کن، یا بگی کار من حل کن هرچه بالا باد، حق به طرف من حل کن، به طرف من هم نیست حل کن. بله این هست، و رو اون هم قصدشی باشه که به وجه حلال حل بکنه. اما اگر به این انگیزه پول رد و بدل بشه و کار بشه، این صورته. اون صورت اول که عرض کردم شیخ نداره، ولی برخی از فقها مثل من آقای خویی و بعضی از شاگردایشون دارن و فتوا هم به جواز دادن اونا که اگر اینجور باشه جایزه. اگر یه وقت مطالعه کردی اون حاشیه رو، این حاشیه رو کنارش بزنید که اگر وظیفش باشه چی؟ مرحوم آقای خویی آقای تبریزی ندارم که اگر به بچه حلال باشه و منحسن در حلال باشه و اصلا از اولم نابخوان به بچه حلال انجام بدن خب اشکال نداره، ولی به نظر ما میاد که اون تمامیت نداره. مثلا فرض کنید طرف ساعت اداریه، یه تصمیم میگه آقا این پرونده ما رو به ناس تو جرایان، این هم هیچ کار نمی کنه، پرونده رو سریع زدید بش می کنه می نازه تو جرایان که این نماد فرض رو بیاد دی که حرام نیست که بله حق کسی هم زایه نشده. خطا این رو روالی که بعضی از اداریه دارم برو فردا بیاد میتونست امضا نکنه، ولی امضا کرد که این من خود زیر کارش بشه. یه واسه دست خودش سری خودش هم مثلا ماشین کرد اوست و دستشی کاری اینجوری که به رچه حلاله طبق نظر آقای میگن اشکال نداره. ولی نکته که هست اینه که اگر این جزء کار اداریش باشه، خب این پولی که میگیره از این آقا به چه امان میگیره؟ باز میشه اکل مار به باطن. زمان زمانی که اگر خارج از وظیفه اداری باشه، مثل که مثلا میگه من بعد از اون میام کار تو رو میکنم، بله، یا مثلا ساعت تمامه از نظر اداری میتونه بره، طرف میگه آقا این کار ما رو بکن و من دیرم باید فردا بیام، اینم خارج از وقت این کار رو میکنه. خب اینجا میشه بگیم چیزی رو بپذیره، از نه این که دست بکنه تا بنزه بعد از وقت تا اینا باید معلوم بشه کاری که فردا میکنه بعد از دو بکنه که بعد بگه خارج از وقت اداری من پول میگیرم. نه واقعا یه چیزی باشه که اضافه باشه در کار خودش، اینجا گرفتن اشکال نداره. اگر احیانا اون کلام های خوبی رو دیدید به نظر ما میاد این حاشیه در اون کلام باید زده بشه. حرف های مبتلا به هیست باید دقت بشه، حل بشه. ریزیکایی به هر حال مسئله زیاد داره، نگاه کنید بیشتر نمیرسه. و هل یحرم الرشوتی غیر الحکم، آیا رشوه در غیر قضاوت حرامه؟ البته بنا بر صدق رشوه، سوال از شما بکنم این بنا بر صدق رشوه قید چیه؟ قید یحرمه؟ بله قید یحرمه. آیا رشوه در غیر قضاوت حرام است؟ بنابراین که صدق رشوه بکنه قید یحرمه یا قید خود موضوع هست؟ قید خود رشوه هست، چون قید یحرم نیست. صدق رشوه نکنه یحرم جای خودش هست. پس یادداشت کنید این بنابراین راستگاه قید رشوه هست، یعنی که ما گفتیم رشوه بنابراین که صدق رشوه بشه، اگه نشه دیگه ملاک دیگه نیم حرامه. کما یظهر مما تقدم علی مصباح و نهایه، از کلمات اونا استفاده میشه که رشوه در غیر حکم هم هست. چن یبذل له مالا، مثل این که مالی رو بده به اون آقا، الا ان یصلح امره عند الامیر، برای اینکه کارش رو نزد حاکم درست کنه، کوبراه کنه. فان کان امره منحصرا فی محرم، اگر کار حرام باشه، مثل اینکه بگید آقا شما از حاکم یه اجازه بگید که ما به مال مردم تجاوز کنیم، خب این هم میره این کار رو میکنه، خب این منحصر در محرمه. یا مشترک بین محرم و محلل، لیکن بزل علا اصلاحی حرامن او حلالن، پولو میدید میگه کار من اصلاح کن هر جوری شده، من کار ندارم، حق به طرف من هست یا نه، تو کار من رو اصلاح کن. خب پس ظاهر حرمت او، البته لا لعجل رشوه، من نمیگم صدق رشوه میکنه، لعدم دلیل علی ادا، بعضی از اطلاعاتی که مثل اون کلام مصباح و اینا باشیم که منصرف به رشوه در حکم، یا اگه روایت هم داره مطلق رشوه مراد رشوه در حکمه. در این نمیم بل لعنه اکلون، بخونید للمال بالباطل، فیکون الحرمت هنا لعجل فساد، نه لعجل رشوه. چیزی هم پیشتر رفتیم، ولی بحث زیاد داره، بمانند. فقط دوستان من یه سوالی بگم، فکر کنید تا فردا. حالا اگر یک کسی گفت رشوه در حکمه، این رو من الان به ذهنم میگرد، حالا ببینم یادداشت کنم یا چیزی میشه پیدا کنم یا نه. اگر یک کسی میگه رشوه در حکمه، فقط میگیم رشوه اونیست که در حکم باشه و قضاوت باشه. آیا الزاماً باید حکم رو معنا کنیم به حکم قاضی؟ تازه قاضی هم به همون قاضی که پرونده و دادگاه و دادگستری، یا مثلا فرض کنید پلیس هم یه قاضیه، یه 1000 تومن نشون پلیس میده دیگه جریمه رو ننویس، یا مثلا به پشت سری بنویس. خب دیگه یه رحمه باید غرزار تشرف رو بشنم این میتونه میگیم رشمه در قضاوت نیست، نه دادگاست، نه صحنه دادگاست، نه دادگستریه. میخوام عرض بکنم آقا این رشا در حق ممکنه حق رو، آقا ما میگیم حق نه قضاوت، قضاوتی که قاضی میکنم اوتوماتیک حواسمون میره به کدام قاضی؟ قاضی قوه قضاییه گذاشته، دادگستری، دادستان. اینا یه مقارناتیست که آدم رو گمراه میکنه، اینا مقارناتیست که آدم رو گمراه میکنه. خب یعنی داوری. خب پلیس را هم چیکار میکنه؟ داوری میکنه. مأمور شهرداری هم داوری. آقا دارایی میاد مثلا خانه رو ببینه خلاف کرده یا نه، 1000 تومنش میره اونم میسین آقا خلاف نکرده، این رشوه نیست، چون این رشوه مال حکم، خود این هم حکم دیگه، این هم نوبه به نوبه خودش قاضیه. من فکر میکنم یه سری مقارنات ما رو گمراه کرده. آه.